أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در این مسئله فرمایش مرحوم صاحب عروه رو تأیید می‌فرمایند که صاحب عروه فرمود اگر بذل کند لأحد شخصین او احد اشخاص، اینجا استطاعت میاد برای همه. اگر یک نفر مقدم شد و تصرف کرد از بقیه ساقط میشه، اما اگر هیچ کس جلو نیامد حج بر همه مستقر میشه. و تنظیر هم فرمودن به باب تیمم، آب هست اما برای یک نفر. سه نفر اینجا هستن که میخوان نماز بخونن، تکلیف اینها چیه؟ یکی از اینها واجد ماه، یکی غیر مشخص. هر کس رفت جلو این آب رو استفاده کرد و وضو گرفت، بقیه وظیفه تیمم دارن. اما اگر هیچ کس نرفت و این آب باقی موند، تیمم هر سه باطله، چون هر سه نفر واجد الماء هستن. این تنظیریه که مرحوم صاحب عروه کرد. مرحوم آقای خویی می‌فرمایند این درسته و این تمامه، اشکالی نداره. تنظیر هم درسته. تنظیری هم که به باب تیمم کرده صاحب عروه متینه و تمامه. فقط یک حالا اشکال یسیری، اختلاف یسیری بین ما و ایشون هست، بین این بحث و باب تیمم هست، خیلی کم. بعد ایشان در مقام اشکال به مرحوم آقای حکیم برمیان، یعنی کلام ایشان نظر دارد به کلام مرحوم آقای حکیم. کلام آقای حکیم رو دیروز عرض کردی و خلاصه کلام آقای حکیم عبارت از این بود که در اینجا این موردی که بذل احد شخصین یا احد اشخاص باشه، نه ادله استطاعت حج تصحیحش میکنه، نه ادله بذل. دیروز عرض کردیم ادله خصوص بذل که داریم که عرض حج این شخص جامع رو نمیگیره. ادله استطاعت هم از نظر مرحوم ارزم به حضورتون که آقای حکیم اختصاص به ملک داره، اینجا اباحه است، اینجا شامل نمیشه. بنابراین بذل لأحد شخصین او احد اشخاص استطاعت ایجاد نمیکنه برای هیچ کدام از اونها. این بذل اعتبار نداره. و مرحوم میرزا هم حاشیهش رو داشتیم که ایشون فرمود اصلا این بذل اینجوری لغوه، تعبیر لغویت داشتن. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه ایشون میفرمایند که این فرمایشاتی که مرحوم آقای حکیم فرمودند اینا به جاست، درسته. نکته ای که در اینجا وجود داره که مانع شده که ایشان بیان اخبار بذل رو شامل اینجا بکنن یا اخبار استطاعت را، اولا ما به کار ادله استطاعت و شرطیت استطاعت للحج اون ادله نداریم، ما میایم در خود اخبار بذل. ایشان میفرمایند بذل نحو الجامع و طبیعت، این درست نیست. ما هم میگیم درست نیست. چرا؟ حالا قبل از اینکه این حرف رو من بزنم، ایشون میفرمایند ما دو جور امور داریم، یک امور اعتباریه داریم، یک امور حقیقیه و تکوینیه. در امور اعتباریه اینها رو همون جور که میتوانیم تعلق به شخص بدیم، میتونیم تعلق به جامع بدیم. مثل ملکیت میشه اعتبار کرد، حتی میتوانیم متعلقش رو جماد قرار بدیم، به تعبیر ایشون اشکالی نداره. دست ما در امور اعتباری بازه، ولذا در یک امر اعتباری اگر بگیم متعلقش جامعه هیچ اشکالی نداره. مشکل در اینجا این است که بذل امر تکوینی است، امر اعتباری نیست، و چون امر تکوینی است و امر اعتباری نیست، امر تکوینی هیچ وقت روی جامع نمیره، باید روی واقع خارجی بره، روی شخص بره. و اینجا اگر ایشون نظر مبارک مرحوم آقای حکیم این هست، این درسته، بعض امر تکوینی است، تعلق به جامع پیدا نمی کنه. بعض مثل تصرف، عرضم به حضورتون که هر دو امر تکوینی هستن، تکوینی خارجی هستن، این چجور روی جامع میخواییم ببریمش؟ نمیشه، رو جامع نمیره، رو طبیعت نمیره، طبیعت مکلف، جامع بین افراد. شما باز از عرض من خارج، اونو دیروز بحث کردیم، گفتیم او خارج از مفاد کلام صاحب عربست نبودید شما؟ اینو دیروز گفتیم، او گفتیم او خصوصیت بود که این خصوصیت در کلام مرحوم صاحب جواهر بود، دیروزم معنا کردیم و گذشت، الان وارد اون نشید دیگه، الان مطلب جدیده. عنایت فرمایید. بعد مرحوم آقای خویی میفرمایند لکن در مقام بذل اینجا خصوصیتی وجود داره که این خصوصیت برای ما راهگشاست، و اون خصوصیت عبارت از این است که ما در اینجا بذل روی جامع نمیره. در ما نحن فیه، در مسئله ما بذل رو جامع نمیره، رو طبیعت نمیره، رو شخص میره. لکن در مورد شخص گاهی خصوصیات شخصیه برای این شخص بازل ملحوظه، یعنی منی که میخوام بذل بکنم، این آقایی که اهل علمه 40 سالش هست، سیده، عرضم به حضورتون که درسش اینه، این خصوصیات بذل به این میخوام بکنم، تارتن اینجوریه، تارتن این خصوصیات شخصی ملغاست، من اصلا لحاظی روی خصوصیات شخصی ندارم. مثل این که میام بذلم رو میگم یکی از این دو برادر، این که من میگم یکی از دو برادر، احد الاخوین در اینجا متعلق بذل من هستن، بذل که امر تکوینیست رو جامع نرفته، روی شخص رفته، اما روی شخصی رفته که خصوصیات شخصیش در مقام لحاظ من ملغا شده، تفاوت نمی کنه. این برادر اهل علمه، او برادر اهل علمیست، این خصوصیات ملغات از نظر من، ولذا این احد الاخوین جامع انتزاعیه، به تعبیر ایشان جامع انتزاعی احدهما، و این جامع انتزاعی احدهما با این بیان ما شخصون، وقتی شخصون، بنابراین در اینجا مشکلی ما نداریم که بذل بیایم بگیم این بذل می کند هجرا لأحد شخصین یا احد اشخاص، با حفظ این که بذل امر اعتباری نیست، بذل امر حقیقی است، امر حقیقی به جامع تعلق نمی گیره، اما چیزی که ما در جامع انتزاعی داریم شخصه. تعبیر دیگر که حالا ما بخوایم کلام ایشون رو خیلی قوی انشاءالله بیان بکنیم، عبارت از این است که جامع عنوان انتزاعی که ما میگیم، یه وقت خود عنوان ملحوظ، عنوان به ما هو عنوان که امر منتزعه، یه وقت نه، اون ما به هزاء عنوان ملحوظ نظر ما هست، اون میشه شخص. در اینجا ما که میگیم بذل میکنم برای جامعه، نه اون عنوان جامعی که از مجموعه افراد مثلا 10 نفر هستن میگم یکی از اینا، این خود اون یکی جامعه مورد نظر نیست، اون منطبقه بر جامعه مورد نظر هست که او میشه شخص، او میشه شخص. بنابراین در اینجا وقتی این خصوصیت رو ما در مقام داریم، خب اخبار بذل در اینجا چرا نیاد؟ خود اخبار بذل میاد، من عرض علیه الحج، اینا میشه عرض علیه الحج. اینجا عرض بر کی؟ بر شخص، منتها شخص در اینجا خصوصیات شخصیه ملغا شده، درسته؟ عرض علیه الحج، و چون عرض علیه الحج لا محاله، این تمکن هر کدوم از اینها به نحو مساوی با هم دیگه دارن، چه این باشه چه او باشه، منتها چون معونه یکیه برای هر دو که کفایت میکنه، اینجا هر کدوم جلو بیاد، جلو هم بیاد به قول معروف برداره کافی نیست، نه بیاد برداره و تصرف کنه برای حج، یعنی شروع کنه زاد و راحل تهیه کردن. به این صورت یکی اگر آمد جلو از بقیه ساقط میشه، همونجور که مرحوم صاحب عروه میفرماید، ولذا ایشون میفرماید در حقیقت اینجا بذل موجب استطاعت میشه، بذل استطاعت میاره، اما این بذل به شخص هم هش گیر نداره، فقط مسئله‌ای که اینجا وجود داره، خصوصیاتی که مسئله ما رو متفاوت میکنه از جاهای دیگه، عبارت از این است که اینجا این استطاعت مشروطه، مشروطه به چی؟ به عدم تصرف الاخر. من امکان حج، تمکن از حج برای من فراهم شده به شرط اینکه اون یکی نیاد جلو، ولی همه امکانات رو من دارم مثل شخص دیگه، چه فرق میکنه؟ به شرط اینکه اون نیاد جلو. اگر اون نیاد جلو، خب این فعلیت پیدا میکنه، اما ابتدا از اول که عرض علیه الحج، این عرض علیه الحج چه معنی داره؟ که عرض علیه الحج منطبق به شرط اینکه دیگری جلو نیاد، این فقط در اینجا تفاوت این است و چیزی جز این نیست. عرضم به حضور مبارک که بعد ایشان می‌فرمایند که حالا اگر دیگری آمد تصدی کرد، عرض اختصاص به او پیدا می‌کنه، چون شرط نسبت به من منتفی میشه، شرط نسبت به او عرضم تحقق پیدا کرده، و اگر هیچ کدام تصدی نکردن، این امکان، این استطاعت برای هر یک مشروط بر عدم تصرف دیگری، این استطاعت برای هر دو محقق بوده یا محقق نبوده، بوده یا نبوده. اگر بوده پس حج مستقر میشه بر گردن هر دوشون، نسبت به هر کدام به تنهایی حج مستقر میشه، چون هر کدام موضوع این خصوصیت بوده که حج بهش عرضه شده، استطاعت آورده به شرط عدم تصرف آخر، برای این بوده برای اونم بوده، هیچ کس جلو نرفته، استقر علیه ما الحج، همین که مرحوم صاحب عروه میفرماید بر همشون وجوب کفایی در مثل وجوب کفایی میمانه در اینجا. در حقیقت اینجا اگر یکی آمد اقدام کرد، از بقیه حکم ساقط میشه، اما اگر یکی اقدام نکرد، حکم به گردن بقیه میمانه. بله؟ احسنتم، حالا عرض میکنیم، احسنتم. بعد مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه میفرمایند فرمایش مرحوم صاحب عروه در باب تیمم هم صحیحه، یتجه ما صنعه فی المتن من التنذیر به باب تیمم، تحسین میکنم. چرا؟ برای اینکه در اینجا هم همینجور، اگر در اینجا آب هست، این آب هست برای وضوع یک نفر، خب این اینجا بدون هیچ فرقی وجدان آب هر کدام از اینها دارن به شرط عدم رجوع و عدم مراجعه اون یکی، 2 نفرن 3 نفرن، من واجد الماء هستم اگه اون نیاد جلو، اونم واجد الماء هست اگه من نیام جلو، این اشتراطی کاری نمی کنه، همه اینها واجد الماء هن. وقتی همه واجد الماء هستن، اگر یکیشون آمد و این آب رو تصرف کرد برای وضوء خودش، خب نسبت به دیگری موضوع منتفی میشه دیگه، او واجد نیست. وقتی واجد نبود تیمم کنه صحیحه. اما اگر هیچ کس شلو نرفت، چون وجدان ما همون جور که نسبت به من صدق میکنه نسبت به این یکی هم صدق میکنه، واجد الماء هستیم، تیمم هر دومون میشه باطل. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا أَنْ فَتَيَمَّمُوا، این واجد الماء است، تیممش باطله. بعد میفرمایند که این همونجا، یعنی محقق همون جور که عرض محقق استطاعت هست مشروطاً عرضم به عدم تصرف آخر، اینجا هم عیناً همین جوره. ایشون میفرمایند منتها ما در باب وضوء همون اختلاف یسیری که ما در اینجا آمدیم گفتیم، به فرمایش ایشون اختلافی که وجود داره این است که وجوب و تسابق فی باب تیمم، در اونجا در حکم تیمم داریم که اینا باید تسابق بکنن، یعنی سعی کنن زودتر برسن به این آب، مسابقه بدن با هم، یعنی علی حال شخص عجله کنه که این آب رو برداره. این وجوبش رو داریم در باب تیمم، ولذا اگر یکیشون قوی تر باشه، زورش بیشتر باشه، این میره جلو، میتونه بره، این واجبه بره و این واجد الماء میشه. این رو در باب تیمم ما داریم. عرضم به حضورتون که اما در ما نحنا فیه دیگه این وجوب تسابق نداریم که حالا کسی آمد بحث کرد اینجا همه مسابقه بدن بودن، این وجوب نداریم در اینجا. عرضم به حضورتون که و بله چیز دیگری ایشون، فرمایش ایشون و من الواضح، بله در اینجا ایشون نکته دیگری که دارن میفرمایند تسابق در باب استطاعت نداریم، چون تسابق تحصیل استطاعته. تسابق که به اصطلاح مسابقه با هم بدن یکی جلوتر بره، این تحصیل استطاعته و تحصیل استطاعت هم واجب نیست. این نکته آخری است که مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علی در اینجا میفرمایند. این فرمایش ایشونه. در فرمایش ایشون نکاتی هست که این رو باید بهش توجه کرد. نکته اول که آقا اشاره فرمودند، یک سوال من از مرحوم آقای خویی داریم و اون این است که آیا جامع انتزاعی جامع هست یا جامع نیست؟ سوال. ما دو جور جامع داریم. یک جامع حقیقی داریم، مثل جنس، در افراد یک جنس، انسان، حیوان، جامع حقیقیه. یک جامع انتزاعی داریم. جامع انتزاعی مشترکاتی است که ذهن میاد و برداشت میکنه. انتزاع یعنی برداشت، ذهن انتزاع میکنه و برداشت میکنه. در هر دوی اینها عنوان حیثیت پیدا میکنه. احد و هما یعنی چی؟ یعنی شخص در اینجا خصوصیت نداره، این یکی از اینها خصوصیت پیدا میکنه. بله، تمام خصوصیات شخصیه مورد لحاظ نیست و همین دقیقا حرف ماست. اگر خصوصیات شخصیه مورد لحاظ نیست، اصلا تقوم شخص به خصوصیاتشه، اینجور نیست؟ اگر شما خصوصیات این آقا رو ازش گرفتید، این قدش بلنده، ملاست، عرضم به حضورتون که این وزنش انقدره، سنش انقدره، اگر تمام این مشخصات فردیه رو ازش گرفتید میشه چی؟ میشه جامع؟ نمیشه جامع؟ میشه یکی از بقیه، یکی از بقیه، لولا خصوصیات فردیه میشه یکی از بقیه. خب این هم میشه جامع. شما چه با اون شدت بفرمایید امر تکوینی یمتن ان یتعلق بالجامع، آیا در اینجا عنوان احد و هما که میفرمایید جامع تفاوت کرد؟ اینجا جامع نیست دیگه. به چه عنوان شما میفرمایید اینجا متعلق بعضل شخصه اما خصوصیات فردی ملقاست؟ اینا با هم نمیسازه، این یه بامد و هواست. اگر خصوصیات فردیه ملقاست پس میشه جامع، اگر ملقا نیست اون وقت میشه شخص. توجه فرمودید؟ مگه میشه در اینجا شما تمام مشخصات فردیه رو ملقا کنید اون وقت شخص بمانه به جای خود؟ شخصی دیگه نیست. شخص یعنی اون تفردات شخصیه‌ای که داره، اون مشخصات فردیه‌ای که داره، شخص یعنی این. شما آمدید این حیثیات رو میفرمایید مورد ملاحظه نیست. اگر مورد ملاحظه نشد، تعلق به چی پیدا میکنه؟ به جامعه، یعنی اون حیثیتی که بین این و بین او هر دو هست. هر دو آدمن، هر دو انسان مسلمان شیعه هستن، درست شد؟ این خصوصیت فردیه نیست. بنابراین در اینجا این که میفرمایید خصوصیتی در مقام هست که بعض تعلق پیدا میکنه به شخص منتها با القاء خصوصیات فردیه، این یه قدری لفاظی میشه. یعنی جامعه، چه جامعه حقیقی باشه چه جامعه انتزاعی، تفاوت جامعه و شخص اینه، یا خصوصیات شخصی مورد ملاحظه هست یا نیست. اگر مورد ملاحظه هست شخص، اگر مورد ملاحظه نیست جامع. غیر از اینه؟ دو تا چهار تا. چجور شما صریحاً میفرمایید که در اینجا یمتنع تعلق امر تکوینی، عرض امر تکوینی است، بذل امر تکوینی است، صرف و تصرف امر تکوینی است، میفرمایید اینا نمیتواند به جامع تعلق بگیره. بعد میفرمایید اما به جامع انتزاعی عنوان احدهما تعلق پیدا کرده. اینا با هم دیگه جمع نمیشه. اگر شما میتونید جمع بکنید بسم الله. ما نتونستیم تصویر بکنیم، این فرمایش ایشون رو نمیفهمیم. بله، منظور ببینید، ما در چیز میگیم ما نوکر دلیلیم. شما لفظ ایشون رو دیگه قبول دارید دیگه، چون کسی هم که این عبارات رو نوشته از مقررین ملا و فاضل ایشونه، مرحوم شیخ مرتضی بروجردی. سالها درس ایشون بوده، عرضم به حضورتون که نمیشه گفت عرضم بود نفهمیده یا اشتباه کرده. این صریح هست، ببینید من بخونم عینش رو. ان الامور الاعتباریه، ببینید ما حفظی اشکال نکرده باشیم. ان الامور الاعتباریه کل ملکیه و ان امکن تعلقها بالجامع فیکون المتعلق کلیا کسائن من الصبره اول موضوع و حول مالک کلیگم، بل قد تعتبر الملکیه للمیت بل للجماد کل مسجد او للجهه فانها خفیف المعونه، اعتبارات خفیف المعونه است. و اما الامر تکوینی، اینجا عنایت فرمود، فلا یمکن تعلقها بالکلی فانا لا نعقل معنا للبذل الى الجامع. ببینید تعقل نمی کنیم اصلا. ضرورت انه بما هو جامع لا يتعلق به البذل لا يتوقع منه الصرف و انما الذي يصرف یا يصرف ما بذل له و انما الذي يصرفه بعد يصرف ما بذل له هو شخص فقط. فلا جرم کان هو الذي يبذل الیه ليس الا غایته ان خصوصیت المبذول الیه. این شروع فرمایش اینجاشونه. قد تکون ملحوظتا فی مقام البذل و اخرى تکون ملقاتا، یعنی در اینجا ما میگیم در مبذول له، این طرفی که بذل بش میکنیم، خصوصیاتش یا مورد اعتناء هست یا مورد اعتناء نیست. فلا نظر الى الاشخاص بالذات بل غرضه معطوف على نحو الجامع الانتزاعی اعنی عنوان احدهما او احدهم لمساوات كل منهم مع الاخر في الوفاء لغرضه من التصدي للحج كاخوين لا ميز بينهما فيعرض الحج على احدهما فان مرجع هذا الارض لدى التحليل بعدما عرفت من امتناع الارض على الجامع الى الارض على كل واحد منهما لكن مشروطا بعدم تصدي الاخر. اینو چی معنی فرمود؟ چی فرمود؟ این فرمایش ایشون، این فرمایش ایشونه. ما سوالمون این است که در اینجا آیا خوب این عده فرمود عرض در اینجا احدهما، وقتی گفتیم احدهمای انتزاعی، آیا عرض بذل تعلق به فرد پیدا کرده یا به کلی؟ کدام یک از اینا؟ به کلی یا به فرد؟ به کلی. چرا فرد؟ ببینید کلی چیه؟ کلی ما یستخو علا کثیرین، اینجور نیست؟ الان عرض میکنه احدهما، حالا تسنیه و جمع بذار کنار، اینجا وقتی بذل میکنه لأحدهم جامع انتزاعی، آیا مبذور له فرد یا کلیه؟ حال نشد. ببینید کلی رو شما چجور معنا؟ کلی ما یستقو علا کثیرین، آیا این عنوان احد صدق میکنه بر کل واحد من الثلاثه یا صدق نمیکنه؟ خب کثیرین این چه کلی؟ پس متعلق بذل در اینجا شده کلی، درسته؟ خود ایشون هم میفرماین خصوصیات فردی ملقا هست، درست؟ ما در اینجا حرف ما اینه، مدعای ما اینه، چه تفاوت هست بین اینجا و اون موردی که شما میفرمایید عرض به ما هو انه امر تکوینی یمتنع تعلقه بالجامع یمتنع تعلقه بالکلی؟ اینجا هم چیه؟ اینجا چیه؟ این تعبیر فقط لدت تحلیل اینجور هست قصه رو حل میکنه؟ امر واقعیه، به تحلیل کار نداره، هر جور تحلیل بکنید. اینجا جامعه، این اشکال اول. ما نمیفهمیم، اشکال نمیکنیم با آقای خویی که ما نمیتونیم اشکال بکنیم، ما نمیفهمیم، نفهمی خودمون رو بیان میکنیم. مطلب دوم، این مطلب البته ممکنه حالا مبنایی باشه، اما فی الجمله خود مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه هم روی این معنا تأکید دارد و اون این است که استطاعت رو ما معنا کردیم به تمکن با یه خصوصیتی، التمکن الفعلی. حاطتون هست دیگه، خود آقای خویی هم همین رو میفرماید، تمکن فعلی. من زمینی دارم، اگه فروش بره نه فقط خودم حج میتونم برم، ده نفرم با خودم میبرم. خیلی خوب، این اما تمکن فعلی نیست. این فروش بره، پولش بیاد دستت باشه، بتونی خرج کنی، اون وقت این تمکن فعلی میشه. استطاعت یعنی تمکن فعلی، درست شد؟ و مراد از تمکن فعلی باز بنا کردیم التمکن من التصرف الفعلی، یعنی الان بدون هیچ مانع و راده‌ای الان میتونه درش تصرف کنه. پول دارم اما تو حساب بانکه، اما حساب بانکیم توقیف شده، اگه حکم دادگاه بیاد رفع توقیف بکنه من که میتونم برم. خب خیلی خوب، شما تمکن داری اما این تمکن به معنای تمکن از تصرف فعلی نیست، درسته؟ ازا عرفته هازا، در اینجا اگر عرض حج شد به احد الثلاثه، احد الاثنین، سوال میکنیم آیا کل واحد منهما تمکن فعلی براش حاصل میشه؟ تمکن من التصرف الفعلی الان به مجرد عرض حج، به مجرد بذل حج براش حاصل میشه یا حالت منتظره داره؟ کدام یک از اینها؟ حالت منتظرش این است که دیگری نیاد تصرف بکنه، این نیست؟ حالت منتظره است. در اینجا این تمکن پیدا نشده، التمکن من التصرف الفعلی ندارن هر کدام از اینها، چون مشروط هست به عدم تصرف آخر، درست؟ اگر شرط حاصل بشه من تمکن تصرف فعلی دارم، شرط حاصل نشه تمکن از تصرف فعلی ندارم. این چه استطاعتیه؟ ولذا اگر آقایون باز خاطرتون باشه این معنا رو ما در خود استطاعت تأکید کردیم که در استطاعت تعلیق معنا نداره، تعلیق معنا نداره، یعنی تمکن فعلی به شرط فروش رفتن زمینم، تمکن فعلی به شرط اینکه دینش رو بیاد این شخص ادا کنه به من، اینا تعلیق، تعلیق منافات داره با فعلیت در استطاعت. و در ما نحن فیه اینجا استطاعت و این تمکن فعلی در هر کدام از اینها معلق به عدم تصرف الاخر، معلق نیست، خودشون صریح بفرمایند دیگه، جز این نیست، معلقه. وقتی معلق شد استطاعت فعلیه حاصل نمی شود به مجرد البذل، درسته؟ هازا مع مضافند با اشکال نداره. مورد رو اگر میخوایم ببریم زیر مجموعه روایات بزل قرار بدیم، خیلی خوبه، خیلی خوب. ولذا ایشون اشکال میکنن به مرحوم آقای حکیم که این حرفا چیه که شما مطرح کردید، الاستطاعت و نوعان، الاستطاعت مالیه اونجا ملکیت رو میگیره نمیگیره، لازم نبود این حرفا. همین روایات باب بزل رو داریم. خصوصیتی که روایات باب بزل داره این است که اولا گفتیم این خلاف قاعده است، روایات بزل خلاف قاعده است در باب استطاعت. یه تعبده، تعبدی است که میاد میگه اگر اباحه کرد کسی به شما معونه حج را، شما حج برت واجب میشه، نیاز به قبول نداره اصلا، حج برت واجب میشه. این روایات این رو میگه و ظاهر این روایات این است که به مجرد البذل استطاعت حاصل میشه، به مجرد البذل تمکن فعلی حاصل میشه. ما مشکلمون در اینجا در اندراج این مسئله تحت شمول روایات بذل این است که آیا در اینجا به مجرد بذل احدهما یا لأحدهم، به مجرد البذل این تمکن فعلی برای هر کدام از اینها حاصل میشه یا حاصل نمیشه؟ اگر حاصل میشه همشون مستطیع میشن برای حج اگه تخلف کنن، اگر حاصل نمیشه معنا نداره اینجا استقرار حج. و ما میگیم حاصل نمیشه، چرا؟ چون به مجرد البذل تمکن فعلی نمیاد، استطاعت نمیاد، باید عرض بشه، بذل بشه، بعدن به قول معروف ببینیم کدومشون میان کدومشون نمیان، شرط محقق میشه یا شرط محقق نمیشه. اون آخری اگه دوتایی دیگه نیمدن، این یکی رفت جلو، اینجا این مستطیع میشه. اینجا حالت منتظره داره، به مجرد البذل استطاعت نیامده. این میشه موضوع مستقل، همونی که آقای حکیم میفرماین موضوع مستقله. یعنی چی؟ یعنی در اینجا روایات بعض دیگه شمول نداره. اینجا بحث بکنیم، یه اباحه است. اگر اباحه‌ای به این صورت در اختیار شخصی قرار گرفت، ملکیت هم نیست، اباحه است دیگه، در اینجا اباحه که آمد گفت من اباحه می کنم برای یکی از شما دوتا، اباحه می کنم مال رو برای یکی از شما ستا، آیا با این اباحه استطاعت حاصل میشه یا حاصل نمیشه؟ درست شد؟ این غیر از موضوع بذله. بذل یه تعبده، تعبدی است که به مجرد البذل تمکن فعلی حاصل بشه. این جز نسبت به شخص ظهور نداره اصلا، اصلا ظهور نداره. وقتی ظهور نداشت، اگر ما این مسئله رو میخوایم تصحیح کنیم باید بریم جدا، مثل آقای حکیم. آقای حکیم خیلی قوی وارد شده، ایشون میفرماید روایات بعض نمیتونه بگیره چون تعلق به جامعه، ایشون همون مشکل رو داره. با اینکه آقای حکیم از کسانی است که خودشون تمکن فعلی میگه، مثل هر عرضی که کردیم، بعد ایشون میفرمایند بریم سراغ روایات شرطیت استطاعت، ببینیم آیا شرطیت استطاعت رو میتونیم تعمیم بدیم استطاعت مالیه که زاد و راهله ملکی موجب استطاعت میشه، زاد و راهله اباحه‌ای هم اینجوری، اون وقت بعد زاد و راهله اباحه‌ای هم که موضوع شد، این مشکل هم حل کنیم که آیا اباحه به احدهما، بعض رو عرضم کار نداریم، الاباحه لاحدهما یا الاباحه لاحدهم در اینجا موجب استطاعت میشه یا موجب استطاعت نمیشه. اونجا میتونیم بگیم، اونجا می توانیم بگیم، حرفی که میتونیم بزنیم در اونجا این است که صرف اباحه لعهده ما این کلیه، این اباحه تمکن فعلی برای هیچ کس نیورد، در اونجا هم این موجب استطاعت میشه اگر دیگران مراجعه نکنند و تصرف نکنند. درست شد؟ اونجا دیگه معنا اون وقت تازه استطاعت برای اون فرد مراجعه کننده و تصرف کننده حاصل میشه. اینجا دیگه معنا نداره که بیایم بگیم اگر تخلف کردن همه، عرضم به حضورتون که اینها استقر علیه ملحج، این عرضم به حضورتون که این مطلب و نفهمی های ما در کلام مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، حالا کلام سیدون الاستاد نسبت به همین اباحه دارن انشاءالله فردا. و السلام علیکم.